ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه برگزار شد. سعد حریری استعفایش از نخست وزیری لبنان را موقتاً پس گرفت. و قیمت نان در تهران 15% افزایش یافت. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه درباره جنگ داخلی سوریه و روند صلح بعد از ظهر چهارشنبه در شهر سوچی روسیه برگزار شد. هر سه کشور توافق کردند فعالیت‌های خود را در راستای تشکیل کنگره ملی سوریه متمرکز کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با حسن روحانی و رجب طیب اردوغان گفت به دیپلمات‌ها، نهادهای امنیتی و دفاعی هر سه کشور دستور داده شده برای تعیین افراد و گروه‌های شرکت کننده در این کنگره و تاریخ برگزاری آن برنامه‌ریزی کنند. تشکیل کنگره ملی سوریه به گفته آقای پوتین یکی از نخستین اقدامات برای گفتگوی جامع و فراگیر در سوریه است. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد که هر سه کشور مصمم به اصلاح قانون اساسی، انتخابات آزاد و روند صلح در سوریه هستند. گروه‌های مخالف بشار اسد و آمریکا که حامی گروه‌های میانه‌روی اپوزیسیون سوریه هستند، تاکنون واکنشی به برگزاری این نشست و نتایج آن نشان ندادند. سعد حریری نخست وزیر مستعفی لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد استعفایش را فعلا به رئیس جمهوری این کشور تسلیم نمی‌کند. آقای حریری حدود سه هفته پیش در سفری ناگهانی به ریاض، پایتخت عربستان، ضمن انتقاد شدید از ایران اعلام کرد که از نخست وزیر لبنان استعفا می‌کند. با این حال او صبح چهارشنبه پس از دیدار محرمانه با میشل آون رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد خواسته آقای آون را پذیرفته و برای گشوده شدن راهی به سوی گفتگوی ملی استعفایش را فعلا تقدیم رئیس جمهوری نمی کند. اعلام استعفای سعد حریری در سه هفته گذشته واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است. به گفته یه تلویزیون دولتی زیمبابوه، امرسون منانگاگوا رهبر جدید حزب حاکم روز جمعه به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد. آقای منانگاگوا از زمانی که به دستور رابرت موگابه از معاونت رئیس جمهوری اصل شد به مکانی نامعلوم در خارج از زیمبابوه رفته بود، اما روز چهارشنبه از پایتخت آفریقای جنوبی اعلام کرد که در حال بازگشت به کشور است. در پی بروز ناآرامی‌ها در زیمبابوه، رابرت موگابه پس از حدود 4 دهه زمامداری در این کشور روز سه‌شنبه از مقام خود استعفا کرد و بنابر گزارش‌ها خیابان‌های پایتخت شاهد جشن و پایکوبی مردم زیمبابوه بود. اما دادگاه بین‌المللی لاهه روز چهارشنبه اول آذر ژنرال سابق سرب را به دلیل ارتکاب جنایت جنگی به حبس ابد محکوم کرد. بر اساس حکم نهایی دادگاه لاهه، قتل عام و کشتار هزاران جوان و مرد مسلمان بوسنیایی از جمله جرایم ملادیج است. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
دادگاه بین المللی لاهه روز چهارشنبه اول آذر رادکو ملادیچی را به ارتکاب یکی از بزرگترین جنایات جنگی و نسل کشی در 22 سال گذشته به حبس ابد محکوم کرد. قاضی دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق از جمله جرایم ملادیچ را قتل عام و نسل کشی در سربرنیتسا در سال 1995 اعلام کرد. بر اساس حکم دادگاه لاهه، رادکو ملادیچ همچنین مسئول فجیع‌ترین جنایات در فاصله سالهای 1992 تا 1995 در جنگ بالکان است. او که فرمانده گروه بوسنی سرب بود، در جولای سال 1995 دست به کشتار جمعی حدود 8000 از جوانان و مردان مسلمان بوسنی زد که از این اقدام او به عنوان پاکسازی قومی یاد می شود. او در سال 2011 پس از آنکه 16 سال فراری بود دستگیر شد و در اختیار دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل قرار گرفت. روند محاکمه او 5 سال به طول انجامید. رادکو ملادیچ به عنوان بدترین خرابکار جنگی اروپا پس از سال 1945 شناخته می شود. همچنین از او به نام قصاب بالکان و یا قصاب بوسنی نیز نام برده می شود. روز چهارشنبه هنگامی که قاضی دادگاه لاهه حکم نهایی او را قرائت می کرد، فریادهای اعتراضی ملادیچ موجب شد که او را از سالن دادگاه اخراج کنند. پیش از آن وکیل او تلاش کرده بود که جریان مراسم دادگاه و قرائت حکم را با این ادعا که فشار خون او در حد خطرناکی بالاست کوتاه کند، اما با مخالفت قضات دادگاه تلاش او بی نتیجه ماند.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر به شدت به آمریکا تاخت و از آنچه شکست آمریکا در منطقه خواند ابراز خوشحالی کرد. آقای خامنه ای که در جمع بسیجیان سخنرانی میکرد گروه داعش را توطئه آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه خواند. مقام های آمریکایی واکنشی به این سخنان ابراز نکردند، اما ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در طول ماهای اخیر از تمامی عملیات نظامی برای آزادسازی آخرین پایگاه های داعش در عراق و سوریه پشتیبانی هوایی کرده و در سوریه هم به گروه های مورد حمایتش از جمله در آزادسازی شهر رقه یاری رسانده است. روز گذشته همزمان با خاتمه یافتن عملیات آزادسازی شهر بوکمال در سوریه و اعلام پایان سیطره داعش از زبان حسن روحانی، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه هم گفتگویی تلفنی داشتند. رویا ملکی همکارم در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس مسائل بین المللی در آمریکا از اهمیت گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه پرسیده و هدف از این گفتگوها رو از او جویا شده. جلیل روشندل:
آقای روحانی از این وضعیت استفاده کرده، در آستانه مثلا اجلاس سوشی خواسته که وضعیت ایران رو در جهت ادامه نفوذش در سوریه و لبنان مطرح بکنه، با طرح اینکه با مخالفین اسد به عنوان سایر تروریست‌های منطقه‌ای ایران مبارزه خواهد کرد، ولی در این حال اطمینان داده که قصد سلطه بر خاورمیانه رو نداره و از آقای مکرون خواسته که سیاست تهاجمی نداشته باشه، نسبت به ایران و در منطقه میانه روی داشته باشه.
در بخش از گفتگوی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه علاوه بر موضوع سوریه و پایان داعش به عربستان سعودی و نشست اتحادیه عرب هم اشاره شده. چرا ایران در مورد این مسائل با فرانسه گفتگو کرده و نه با سایر اعضای اتحادیه اروپا؟
در درجه اول ایران به تقویت رابطه به فرانسه نیاز داره، به دلیل اینکه آقای مکرون برخلاف رؤسای جمهوری سابق فرانسه مثل فرانسوا اولاند که متمایل به عربستان سعودی بود یا سارکوزی که به قطر نزدیکتر بود، مکرون یک خط میانه ای رو دنبال میکنه که با سیاست‌های ایران تطابق داره و نتیجه این نزدیکی این شده که علی‌رغم اینکه در هر دو سو مخالفت‌های وجود داره، مکرون از رئیس جمهور ایران دعوت کرده که در نشست آب و هوا در پاریس حضور داشته باشه و البته مدت‌ها قبل هم صحبت بود که خود مکرون به ایران سفر بکنه، ولی همچنان این قضیه یه جورایی معلق هست و مشخص نیست، برای اینکه فرانسه از سیاست‌های ایران کاملا اطمینان خاطر نداره.
امانوئل مکرون پس از صحبت با حسن روحانی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم گفتگو داشته. میشه گفت رئیس جمهوری فرانسه به نوعی نقش میانجی رو بازی میکنه و این گفتگو میتونه تأثیری بر روابط کشورهای منطقه بگذاره، چون روز قبلش هم آقای مکرون با آقای دونالد ترامپ تلفنی صحبت کرده بودن و البته خبری درباره محتوای این به رسانه‌ها درز نکرد.
بله، البته آقای مکرون هم با نتانیاهو دو بار در این چند روز صحبت کرده، این اهمیت این قضیه رو نشون میده. از طرف دیگه فراموش نکنیم که در آستانه 100مین سال به اصطلاح سایکس پیکو ما هستیم، در طول دست کم در سالهای اولیه، در چند دهه اولیه فرانسه در لبنان و در سوریه یک نوع حاکمیت قانونی داشته و نفوذ فراوانی در منطقه خاورمیانه داشته چند دهه اخیر. به این دلیل استش که فرانسه از یک طرف میخواد اون نفوذ تاریخی رو احیا بکنه و از طرف دیگه واقعا نگران این استش که این مجادلاتی که بین ایران و اسرائیل وجود داره و یا الان بین ایران و عربستان وجود داره به یک جنگ منطقه‌ای ختم بشه. فرانسه سعی میکنه از بروز این جنگ خودداری بکنه و جلوگیری بکنه و تمام مکالماتش با رئیس جمهور آمریکا هم در حول و حوش همین قضیه است، به خصوص که آمریکا برای این منطقه باید بگیم که واقعا استراتژی مشخصی رو دنبال نمی‌کنه. بنابراین جنگی که برنده مشخصی هم نخواهد داشت به نفع دنیا و به خصوص به نفع اروپا نیست و فرانسه سعی می‌کنه از این طریق جلوگیری بکنه از بروز جنگ.
جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل در آمریکا بود. اما بنابر گزارش از تهران، اتاق اصناف ایران با صدور بخشنامه قیمت نان در پایتخت را حدود 15% افزایش داده است. در جدولی که اتاق اصناف ایران به مدیران ابلاغ کرده، از امروز چهارشنبه 1 آذر قیمت انواع نان حدود 100 تومان افزایش می‌یابد. با این حال یک نماینده مجلس ایران با انتقاد شدید از افزایش بهای نان آن را اجحاف بزرگ در حق مردم خوانده است. امیر خجسته نماینده همدان در مجلس به خبرگزاری تسنیم گفته است که اگر وزیر اقتصاد در این باره توضیح ندهد استیضاح خواهد شد. بر اساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، بهای نان در سراسر ایران با نظر استانداری ها می تواند تا 15% افزایش یابد. و یک گزارش هنری، شهرام ناظری خواننده سرشناس ایرانی پس از انجام کنسرتی با همکاری گروه کامکارها در تهران که درآمد حاصل از آن صرف کمک به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه می شود، به آلمان آمده تا با گروه موسیقی دستان 4 کنسرت در 4 مرکز فیلارمونی اروپا و 2 کنسرت هم در شهرهای برلین و زوریخ اجرا کند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شهرام ناظری همراه با گروه موسیقی کامکارها شامگاه دوشنبه این هفته با هدف یاری رساندن به زلزله زدگان اخیر کرمانشاه کنسرتی در تهران برگزار کرد. این هنرمند سرشناس که خود زاده کرمانشاست پیش از اجرای این کنسرت ضمن ابراز همدردی با بازماندگان زمین لرزه گفت درست است که با درآمد حاصل از این کنسرت نمیتوان همه مشکلات را حل کرد، ولی با این حال بخش بسیار کوچکی از آن را میتوان. آقای ناظری در لابلای اجرای ترانه‌های کردی و فارسی این کنسرت نیکوکارانه با اشاره به فرهنگ کرد زبانان گفت این فرهنگ غم و حماسه و رزم و بزم را یک جا در خود دارد، و سپس خطاب به تماشاگران این کنسرت در تهران افسود همه کسانی که عاشقانه به کمک مردم سلحشور، ستم دیده و اصیل کرد شتافتند جای ستایش دارد، و آنگاه این حس همبستگی در یاری رسانی به بازماندگان زمین لرزه را دلگرم کننده خواند. آقای ناظری سپس با بیان این سخنان ترانه معروف برگ ریزان خود را که چند سال پیش با سروده‌ای از محمود مشرف‌آزاد تهرانی خوانده بود به همه بازماندگان عزادار زلزله کرمانشاه تقدیم کرد.
خاک پشت خاک، سنگ پشت سنگ، روی گلهای پتوها خاک می‌ریزد، مرگ پشت مرگ، کوه پشت کوه، چشم سار ما می‌خشکد.
شهرام ناظری خواننده سرشناس پس از انجام کنسرت تهران حال به آلمان آمده تا 6 کنسرت تازه خود را همراه با اعضای گروه دستان در 6 شهر اروپا برگزار کند. نخستین کنسرت شنبه پیشرو در مرکز فیلارمونی شهر کلن برگزار می شود، و سپس گروه پس از 2 اجرا در شهرهای برلین و زوریخ راهی 3 مرکز فیلارمونی در شهرهای بروکسل، گوتنبرگ و استکهلم می شود. در این 6 کنسرت شهرام ناظری ضمن اجرای چند تصنیف تازه در پایان برنامه نیز به یاد جان باختگان زمین لرزه کرمانشاه 2 ترانه کردی می خواند. سعید فرشپوری، حمید متبسم، حسین بهروزینیا، بهنام سامانی و پژمان حدادی هنرمندان گروه دستان شهرام ناظری را در این 6 کنسرت همراهی می کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.